أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل سوم در بیان ارکان استعاذه. در جلسه گذشته حقیقت استعاذه رو بیان فرمودن و صحبت به اینجا رسید که استعاذه معنای پناه بردنه و اصل و اساس استعاذه و حقیقتش اینه که انسان اول در درون قلب خودش حالت فقر و نیاز خودش رو احساس بکنه، واقعا بفهمه که محتاجه تا بتونه واقعا پناه ببره. ولی مادامی که انسان تو قلب خودش رو مستقنی میبینه، احساس میکنه که از خودش کاری برمیاد، واقعا هم پناه نمیبره. وقتی انسان پناه میبره که حالت انقطاع پیدا کنه، احساس بکنه که ناتوانه، بعد اون وقت از صمیم قلبش تکیه میکند به خداوند متعال. حالا در فصل سوم بحث از ارکان استعاذه است. پایه های استعاذه چیست؟ میفهمن که استعاذه 4 رکن و پایه داره. رکن اولش مستعید، یعنی کسی که پناه برنده است. دوم مستعاذن من، چیزی که از شرش پناه میبریم. سوم مستعاذن به، کسی که به او پناه میبریم. و چهارم مستعاذن لعجله، یعنی اون چیزی که به خاطر او پناه میبریم و به خداوند متعال تمسک میکنیم. میفهمن که این مسئله بسیار طولانی و مفصلیه، ولی که حالا در حد اجمال به مقداری که در این چند صفحه بشه نکات رو بیان میکنه. رکن اول پناه برنده است. چه کسی پناه میبره؟ پناه برنده حقیقت انسانه، قلب انسان و باطن انسان است که خودشو میداده تو دامن خدا و خداوند متعال پناه میبره. از کجا تا کجا؟ میگن که حقیقت امر این پناه بردن از اول سلوک هست تا هنگام مرگ. در تمام این مراحل انسان چی از انسان باید پناه ببره، ولی که در 2 از این مراحل هستش که پناه بردن عملا اتفاق نمیفته. توی مرحله اول که انسان میخواد سلوک رو آغاز بکنه، چون اصلا توجه به خدا نداره و اصلا تصمیم نگرفت از شر شیطان در امان باشه، خب طبیعیه که پناه هم از شر شیطان به خدا نمیبره. لذا میفرماید سالکی که هنوز کسی که هنوز سالک نشده، شروع به سیر و سلوک نکرده، استعاذه حقیقی هم نداره. چون وقتی انسان از شیطان فرار میکنه که به طرف خدا حرکت کنه دیگه، تا انسان تصمیم نگرفته به طرف خدا حرکت بکنه، به معنای حقیقی پناه بردن اتفاق نمیفت. پس این در آغاز سفر، از روزی که انسان تصمیم میگیره که به سمت خدا حرکت بکنه و از شیطان جدا بشه، بعد تازه میفهمه پای خودش لنگه و نمیتونه حرکت بکنه، اولین استعاذه شروع میشه. اونجاست که آدم میگه خدایا به تو پناه میبرم، تو خودت من رو از شر شیطان حفظ بکن. در قبل از این هرچی انسان اعوذ بالله میگه لغلغه لسانه، چون هنوز تصمیم نگرفته از شیطان جدا بشه به طرف خدا حرکت بکنه. هر اعوذ گفتنی یه مبدعی داره، مقصدی، از یه جای آدم به یه جایی پناه میبره. تا آدم حرکت نکرده هرچی هم اعوذ بگه تعارف کرده. وقتی که شروع کرد به سیر و سلوک و حرکت به طرف خداوند، اون وقت استعاذه معنای حقیقی اتفاق میفته. خب انسان از چی استعاذه میکنه؟ میفرمان که چیزهایی که خار طریق هستن، تو این طریق الالله جلوی آدم رو میگیرن، اینا همشون چیزهایی هستن که باید انسان ازشون به خدا پناه ببره. و هر کسی که میاد مانع انسان از حرکت به طرف خدا میشه، در حقیقت میشه یک شیطان. چون شیطان فقط به شیاطین جنی اختصاص نداره، شیاطین انسی رو هم در بر میگیره. حالا اجمالا اشاره فرمودن به یک دعوای کلامی، یه بحثی تو کلام مطرحه که آیا ما یه جن داریم، یه انس داریم، یه ملک داریم، یه شیطان؟ یعنی شیطان یه چیزی غیر از جن و انس؟ یا اینکه نه، شیاطین یه گروه از همین جن و انس هستن. بعضی از متکلمین گفتن که شیطان یه طائفه جدایش از جن و انس. یه روایاتی هم که حالا سند نداره، حقیقتش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا از بعضی دیگه نقل کردن که شیاطین از جنس جنیا نیستن، چون جنیا مسلمن مثل انسان ها تکلیف دارن و مسلمن خوب و بد دارن و مسلمن ازدواج دارن و تناکه و تناسل. ولی که توی این نقل قول آمده که شیاطین در بینشون ازدواج نیست و حالا طبق اون تعبیر که اون روایت آمده موجودات هستن تخم گذار، خودش هم تنهایی شیطان تخم گذاری میکنه و تخماش هم تبدیل میشه بچه شیطان، حالا تعبیری که اونجا آمده. لذا گفتن خب پس معلومه اینه جزء جنا نیست. ولی که اون چیزی که تو آیات قرآن آمده و بیشتر روایت ما هم تایید میکنه این است که نه، ابلیس لعنت الله علیه که خودش از جن بود، کامل من الجن ففسق عن امر ربه. و تعابیر قرآن هم ظواهرش بیشتر این هستش که شیاطین الجن والانس، یعنی یه گروهی از جن و یه گروهی از انس، اینا چی هستن؟ شیطان هستن. به هر حال چه بگیم، شیطان یه چیزیست غیر از جن و انس که جن و انس رو گول میزنه، خودش جز جن و انس نیست. یا بگیم نه، شیطان یه طائفه از جن است و طائفه از انس. در هر دو حالت انسان از وقتی که آغاز کرد به حرکت الالله باید از شر شیطان به خدا پناه ببره. هر موجودی هم که میاد جلوی راه انسان بایسته، خودش با اراده و اختیار راه انسان رو میبنده، میشه شیطان. لذا شیطان به حسب مراتب سیر انسان از آغاز تا پایان انواع مختلف پیدا میکنه و کارهای مختلف انجام میده. یه موقع که انسان در آغاز سفر آدم رو دعوت میکنه به معصیت، به گناه، یه مقدار انسان میره جلوتر انسان رو دعوت میکنه مکروهات، گاهی انسان میره جلوتر انسان رو در قلبش تصرف میکنه که محبت غیر خدا پیدا بکنه، میگه جلوتر نرو دیگه، آدمو ساقط نمیکنه، به گناه مشغول نمیکنه، ولی یه کاری میکنه که محبت غیر خدا تو دل انسان بیاد و انسان جلوتر دیگه حرکت نکنه. به هر حال به حسب انواع اقسام اینها باید به خداوند پناه ببره از شر شیطان. و هر کسی هم که یه همچین افکاری، همچین سخنی به انسان بیان بکنه، اگر خودش هم شیطان حساب نشه، لااقلش میشه آلت دست شیطان. نعوذ بالله، شما مثلا با یک کسی مشورت میکنید، مثلا مسئله ارتو کنم، میگی با فلانی دعوام شده چه کار بکنم، این اون لحظه به جان که به شما بگه مثلا فرق این خود الافوه و امر بالعرف، مثلا عف بکن، مثلا اتفع باللتی یه احسن و سیعه، پاسخ بعدی رو با بهترین کار رو نیکو کار بده، خدا ناکرده از زبانش در میاد که خب تو هم باش قهر کن یا مثلا حسابشو برس. ممکنه این شخص این حرفو میزنه خودش مؤمن باشه، نشه گفت این یکی از شیاطین است، ولی اون لحظه چون حال توکل نداره، چون توسل نداره، شیطان بر زبانش یه حرفی جاری بکنه، از مجرای زبان او چه کار کنه؟ شما رو گمراه بکنه. لذا میفرمان یکی انسان از شر شیطان به خدا پناه بره، یکی هم انسان از شر این وسائط. بالاخره همه اینها رو باید انسان به خدا بسپاره دیگه. به همین جهت هم گفتن اگه کسی با آدم مشورت میکنه، آدمی که میخواد مشورت بده نباید به فکر و ذهن خودش متکی باشه، باید اول بسم الله بگه، استغفر الله بگه، عقلش و قلبش رو خدا بسپاره، از خدا تقاضا کنه که در مقام مشورت بر زبانش سخن حق بیاد، بعد شروع کنه حرف زدن. و الا اگه انسان بخواد به خودش تکیه بکنه و جواب مشورت بده، ایمان از این نیستش که وساوس شیطانی یا نفسانی بر زبانش چیز جاری کنه که حرف باطلی بزن. به هر حال میفهمن خداوند در قرآن کریم به این مطلب اشاره کرده، فرموده من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، فرموده پناه ببر به خداوند از شر وسواس خناس، وسوسه کننده‌ای که پنهانی است و میاد و میره، که وسوسه میکند در سینه های انسان ها، گاهی از طائفه جن است، گاهی از طائفه انس است. به هر حال انسان باید چه شیطان از جن و انس باشه چه نباشه، باید از شر همه اینها به خدا پناه ببره. خب انسان حرکت میکنه، حرکت میکنه تا میرسه مقام عبودیت. تو مقام عبودیت حالا دیگه بارها این بحث رو خوندیم که وقتی انسان وارد مقام عبودیت میشه، اونجا تو خود اون مقام یه حالی داره که اصلا هیچ چیزی ادراک نمی کنه، تمام وجودش فقط خدا می فهمه و اصلا غیر خدا توجهی نداره. چون به غیر خدا توجه نداره و از خود بی خوده، اونجا دیگه استعاده معنی نمیده. چون کسی که فقط خود به خدا توجه داره و غرق در توجه به خدا هستش و اصلا از خودش هیچ استقلالی درک نمی کنه، نمیتونه اصلا حرفی بزنه، نمیتونه دعایی بکنه، نمیتونه سخنی بگه. لذا استعادم تو خود اون حالت وجود نداره از هیچ مرتبه یا از مراتب عالم هستی. طبیعتا اونجا هم دوباره چی میشه؟ استعاده از بین میره. تا وقتی که این شخصی که در این حال هستش از این حالت غرق شدن در توجه به خدا بیاد بیرون، دوباره تنزل بکنه تو عالم کثرت، دوباره استعاده چی میشه؟ شروع میشه. حالا کسی که رفت و غرق در مقام توجه به خدا شد، اگه واقعا به مقام خلوص و طهارت رسیده باشه، وقتی بر میگرده از چی به خدا پناه میبره؟ خب وقتی از مخلصین شد که دیگه شیطان بهش دسترسی نداره، درسته؟ چون شیطان روز اول هم که گفت لاقبیان نام اجمعین، همونجا خودش میفهمید، چون شیطان یه موجود خیلی قویه، خیلی هم علم و آگاهی زیادی داره. هنوز حضرت آدم به زمین نیامده بودن و هنوز انسان‌ها به مراتب رشد و ترقی نرسیده بودن و اینا، از مقامات انسان هم چی بود؟ لعنت الله علیه خبردار بود. همونجا گفت میدونم این وقتی بره زمین عده از ذریه‌اش رشد میکنن، به مقام مخلصین میرسن، میرسن به یه افقی که من اصلا دستم به اینا نمیرسه. از همون اول گفت لاقویان نام اجمعین الا عبادک من هم مخلصین. خب مخلصین که از تیرت شیطان خارجن، اینا وقتی برمیگردن از چی به خدا پناه میبرن؟ انواع اقسامی داره، حالا تو عبارت بعدش اشاره شده. یکی این که به خدا پناه میبرن از این که مشغول عالم کثرت بشن و توجهشون به وحدت چی بشه؟ کم بشه. چون بالاخره مخلصین هم دوست ندارن اصلا این پایین باشن، که دوست دارن همیشه غرق عالم بالا باشن. از همنشینی با امثال ماها و حالا انسانها و عالم کثرت اذیت میشن، درسته؟ از اینکه مجبورن برن دنبال کسب و کار و زندگی و امثال این حرفا. خب از این جهت به خدا پناه میبرن که خدایا من که میام تو این عالم کثرت، خودت حفظ بکن منو، نگهم دار که مبادا از تو یه مقداری فاصله بگیرم. قبلا هم خوندیم مخلصین وقتی تو عالم کثرت هم میان، هیچ وقت غفلت کامل پیدا نمیکنن، هرچی هم هستش باز حضور قلبه، ولی مراتب حضور و توجه فرق میکنه. لذا آرزوشون اینه که وقت نماز باشه، آرزوشون اینه که مثلا یک خلوتی پیدا کنن، صبح تا شب عبادت بکنن، درسته؟ خب این یکی از انواع استعاذه. گاهی هم استعاذه میکنن از خود همین شیطان به اعتبار آزار ظاهریش، اینم یه قسمشه. چون بالاخره شیاطین گاهی آزار باطنی و قلبی دارن، دست شیاطین به باطن اولیای خدا نمیرسن، ولی آزار ظاهری که میتونن انجام بدن. همون جوری که مثلا شما میدونید خب شیاطین انسی شاید که مثلا به طرف پیامبر خدا سنگ پرت میکردن، درسته؟ شیاطین جنی هم تصرفات جسمانی و ظاهری که میتونن بکنن. گاهی هم به خدا پناه برن از شر شیاطین نسبت به امتشون، نسبت به کاراشون. قرآن هم میفهمد هر پیامبری که شروع کردش به دعوت کردن و آرزو میکردش که دین خدا رو تو جامعه ترویج بکنه، تا تمنی میکرد، آرزو میکرد، علق شیطان فی امنیته، شیطان میاد وسط آرزوی پیامبر خدا رو خراب میکرد، نمیذاشت دعوت پیامبر خدا به سوی خدا کار بکنه، بین مردم فتنه ایجاد میکرد، تفرقه میداخت، شبهه ایجاد میکرد. خب پس پیامبر خدا میتونن بگن اعوذ بالله من شیطان رجیم، نه برای قلب خودشون، برای قلب امت، برای قلب مردم میتونن بگن اعوذ بالله من شیطان رجیم برای آزار اذیت های ظاهریش، میتونن هم بگن اعوذ بالله مثلا من شر ما خلق الله، درسته؟ یا اعوذ بالله من کل شیء سواه، از هر چی غیر خدا به خدا پناه برم. از این که تو این عالم کثرت که وارد میشن یه مقداری بخوام بیشتر به عالم کثرت مشغول بشن. اینا همش برای انسان کامل توی مقام بقا، توی مقام کمال که از قابل تصوره. یه حالت چهارمی هم هست که قبلن هم با تونو خوندیم، که انسان کامل گاهی به خودش که نگاه میکنه از زاویه دید خودش، خودش رو چی میبینه؟ در معرض معصیت میبینه. درسته که ما از بیرون که نگاش میکنیم میگیم انسان کامل مسلما در حفظ الهیه، شیطان بهش دسترسی نداره، این دیگه جهنم برو نیست، طهارت محض. اما خودش که از افق نفس خودش این شکلی نگاه نمیکنه، خودش چون تو مقام عبودیت همیشه در بین خوف و رجاست، همیشه از عذاب خداوند میترسه، همیشه از لغزش کردن میترسه. لذا یه بچش هم این هستش که گاهی واقعا میگه اعوذ بالله من شیطان رجیم، به خدا پناه میبره از شر شیطان، به خاطر همین که مبادا تو راه خدا بلغزه. گرچه ما باشیم میگیم شما که دیگه کارتون از کار گذشته، شما که دیگه نمیلغزین که، ولی اون از افق نفس خودش اینجوری نگاه نمیکنه. اصلا اقتضاء مقام بندگی این هستش که همیشه خودش در معرض زوال و در معرض سقوط میبینه. پس اینم میشه، یعنی میشه خدا به پیامبرش هم بفرماید که مثلا قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. خدا به پیامبرش هم میتونه بگه که بگو که خداوند پناه میبرم به تو از وسوسه های شیطان و به تو پناه میبرم که شیاطین در نزد من حاضر بشن. شیاطین اصل کارشون بالا جسم مال آزار اذیت های معنویه، ولی کن آزار اذیت های جسمی و مادی و فیزیکی هم دارن. تو روایات یه بابای خیلی مفصلی داریم که عامل تعداد زیادی از مریضی ها تصرفات شیاطین جنیه. من مریضی هایی که تو دور زمونه ما هم میرن هی با این اسباب ظاهری معالجه میکنن و با قرص و دارو این حرفا خوب نمیشه، درسته؟ چون اسبابش اصلا این اسباب ظاهری نیست، عاملش معصیته، عاملش راه دادن شیاطین جنیس به حریم بدن و حریم خانواده. خب آثاری هم داره دیگه، مثلا تو روایت داره که عبدالله بن ابی یعفور میگه من یک شرابی بودش که از شبه ناک بودش و دل درد داشتم، وقتی که دل درد میگفتم این شراب میخوردم خوب میشدم و درمان دیگه غیر از اینم نداشت، اطباء گفتن اینو بخور خوب میشه. بعد رفتم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم بر من دل درد دارم و اینو میخورم دیگه. هدف فرمودن که تو اصلا دل دردت مریضی نیست. عبدالله بن ابی یعفور اصحاب خیلی خوبه امام صادق علیه السلام است، درجات و مقامات داره. هدف اون یک شیطان است به تو موکل است، برای اینکه تو از این ماده آلوده بخور یا قلبت تاریک بشه میاد چیگه هم داره میگه فشار میده، هر وقت میخوری بر میکنه و اصلا ربط یا مریضی هم نداره، درمانش هم چیزا نیستش. گفت خب چطور کنم؟ هدف آمدن دیگه نخور، وقتی مدت نخوری ناامید میشه بر میکنه میره. که این قاعده کلیه که تو رو واقع گفتن وقتی شیطان سراغ کسی میاد و میخواد آزار و اذیت بکنه، تنها راهش نیست که ناامیدش بکنه، غیر از ناامید کردن راه دیگه نداره. که قبلا تو بحث وسواس هم خوندیم که وسواس عامل اصلیش وسوسه شیطانه و تنها راهش هم نیست که انسان باش لجاجت بکنه تا رها کنه بره، بهش برفش گوش نکن. می آمدم خلاصه برگشتم کوفه، زارن دل درد گرفتم و دلدم شدید شد به طوری که درد خودم میپیچیدم و رو به مرگ بودم و خانواده میگفتن بخور تو چقدر کم عقل هست، یعنی منو تحقیر میکردن. من هم گفتم مولا امام صادق علیه السلام فرمودن نخور نمیخورم دیگه. میگه سه شبان روز از درد به خودم میپیچیدم، بعدش یه درد ناگهانی قطع شد، میگم تا آخر عمر این درد به سراغ من نیامد. نظیر اینو توی روایات زیاد داریم. حالا این یه بحثه خلاصه که تصرفات شیاطین صرفا روحی نیست، لذا استعاذه به خدا از شر شیاطین صرفا استعاده در امور روحی نیست، تصرفات جسمانی و مادی هم میکنن. بگذاریم، خلاصه دو جا هستش که استعاده نداریم. یکی استعاده اوله که انسان اصلا راه نیفتاده، طبیعتا خب به خدا هم پناه نبرده. یکی مال کسی هستش که تو عالم فنا قرار گرفته، تو عالم فنا چون اصلا خود نمیفهمه و اصلا خودشو نمیبینه، طبیعتا خب استعاده هم تصور نداره. ولی بین راه و بعد از فنا در حالت سهو و بازگشت از فنا که انسان دوره برمیگرده تو عالم کثرت، در هر دو جا استعاده کردن قابل تصور هست. اما رکن دوم، خب از چی به خدا پناه ببریم؟ از لابلای بحثای قبلی تقریبا معلوم میشه دیگه. اول از همه که از ابلیس لعین، که ابلیس لعین بزرگ شیاطین است دیگه، رئیس الابالسه است، درسته؟ اسمش ابلیس و بزرگ شیاطین. ابلیس همجور که عرض شده موجود خیلی قوی و دارای سعه نفسانی خیلی زیادی است، یعنی یه موجود ساده کوچیک نیست، مثل انسان ها که بعضیشون ریاضت میکشن، مثلا کار میکنن، نفوس خیلی قوی دارن. حالا فرض کنین که تو راه حق چه تو راه باطل، مثلا این حکایات مثلا از مرتضان تعریف میکنن که مثلا میشینن یه جای ماشین رو نگه میدارن حرکت نمیکنه با ارادهشون، نمیدونم حالا میگن گاهی قطار رو نگه میدارن حرکت نمیکنه و الله العالم. بالاخره ابلیس هم یک جن نیست که زحمت کشیده است، به خاطر همین احاطه داره، در آن واحد این ور دنیا فتنه میکنه اون ور دنیا فتنه میکنه، نفوس مختلف رو در آن واحد نسبت بهشون تسلط داره، اذیت میکنه. این خب رئیس الاوالس هست و شیاطین دیگه همه زیر مجموعه اینا. لذا قرآن هم چند جا که اسم میبره میفرماد انه یراکم هو و قبیله، قبیل شیطان همون چه هستن؟ اطرافیان شیطان، زیر مجموعه شیطان هم. یه فقط افتتخذونه و ذریته اولیا، فقط اینا بقیه همه نسل خودش هستن. یه جا دیگه هم که اول خلقت از آدم هست میفرماد و اجل برای هم به خیلی که و رجله، با پیاده نظامت و سوار نظامت برو به سراغ بنی آدم ببینیم چه کار میکنه. یعنی خلاصه رئیس کل همه زیر مجموعه هستن. این زیر مجموعه بودن هم قراردادی نیستش صرفا که حالا مثلا اینو انتخابش کردن مثلا به عنوان رئیس، واقعا یه قوتی داره که بقیه رو در تحت کنترل خودش حرکت میده. ابلیس خودش حداقلش اینه که تجرد مثالی داره، حالا بیشتر از تجرد مثالی هم بعضیا گفتن. در مقابل ابلیس چی هستن؟ مقابل ابلیس حقیقت انسانیت، که حقیقت انسانیت حقیقت عقلی است، که حقیقت نورانی است. حقیقت انسانیت هم یه حقیقت کلی داره، زیر مجموعش عقول جزئی هستن که حالا در هر انسانی یه مرتبه از این عقول جزئی هست. انسان باید چیکار کنه؟ انسان باید از این ابلیس به خدا پناه ببره. یه عده‌ای گفتن که شیطان یه موجود خارجی نیست، هر چیزی که آدمو به بعدی حرکت میده و دعوت به خلاف میکنه یه شیطونیه برای خودش. میفهمن این مطلب غلطه. دقت بفهمید، شیطان واقعا یک موجود حقیقی دارای شعور و اراده و تصمیمه، واقعا کار میکنه، واقعا حرف میزنه. این که ما ببینیم خیلی چیزا هستن که آدمو گول میزنن، اینا در واقع دامهای شیطانن، اینا خود شیطان نیستن. شیطان از ابزارهای مختلفی برای اینکه بنی آدم رو منحرف بکنه استفاده میکنه. به تعبیری میشه گفتش که کل عالم چی هستش؟ کل عالم از این جنبه که انسان خدا رو توش نبینه دام شیطانه، چون عالم به نگاه واقعی که هر جاش نگاه میکنیم باید خدا رو ببینه، ولی کل آدم عالم از این جهت که انسان وقتی نگاهش میکنه با دیده ناقص میبیندش، جدای از خدا میبیندش و از یاد خدا غافل میشه، به تعبیری که جان فهمن این تصویر موهومی عالم، چون تصویر حقیقی عالم که اینجوری نیست، تصویر موهومی عالم میشه دام شیطان. درسته؟ همه جا هم که این خصوصیت هستش دیگه. خب این یک دام شیطان. بقیه دامهای شیطان چی هست؟ میگن وقتی که انسان جلو بره همطور دامهای شیطان رقیق‌تر میشه، به طوری که چیزایی که قبلا دامهای ملائکه بود، ملائکه آدم با اینا طرف خدا حرکت میدادن، کلا میشن دام شیطان. مثلا علم و دانش اولش خوبه، خب علم آدم تحصیل میکنه میفهمه چه کار بکنه، مبدا عمل میشه، طرف خدا حرکت میکنه، ولی وقتی میره جلو اگه همین علم و دانش بخواد منشأ تکبر بشه، یا اصلا منشأ تکبر هم نشه، منشأ غفلت بشه، آدم به خودش مشغول کنه از یاد خدا، میشه دام شیطان. درسته؟ حالات روحی و معنوی اولش ممکنه آمدنش خیر باشه، ولی اگه همین حالات معنوی انسان رو به خودش مشغول بکنه و سبب بشه که انسان از یاد خدا غافل بشه، میشه دام شیطان. میفهمن مکاشفات مثالی، حتی عوالم غیبیه تجردیه، اینا هم اگه آدم از یاد خدا مشغول بکنن میشه دام شیطان. پس شیطان کارش اینه که نسبت به هر کسی ببینه اینو با چی میشه مشغول کرد که جلوتر نره یا ساقطش بکنه، نسبت به همونی که الان اون تو افق قرار داره از همون دام استفاده میکنه دیگه. و انسان باید تو هر درجه به همون مشغول باشه. یعنی دقت بکنه الان که مثلا من 10 تا قدم اومدم جلو، نکنه همینی که الان بهش مشغولم همین چی باشه؟ دام شیطان باشه. علامت بزنه تو زندگیش، محاسبه کنه ببینه الان وضعیتش در حال پیشرفته یا در حال توقف. اگه دید در حال توقفه، بدون شیطان یه چیز رو تو چشمش زینت داده، جلوه داده، مشغولش کرده. چون قرآن کریم فرمودش که شیطان کارش چیه؟ کارش نیست که لعوذینن نلهم، یه چیزایی رو براش چی میکنن؟ برای انسانها زینت میدن. تزیین کردن، زینت دادن، یعنی یه چیزی واقعا زیبا نیست، آراستش میکنن، یعنی تو چشم آدم قشنگ دلبرش میدن. هر چی که سبب شده انسان بهش مشغول بشه، برای همون شخص میشه چی؟ میشه دام شیطان. حتی نعوذ بالله، مثلا خب داره میدار تو بیانات بزرگان و تو بعضی از روایات و گاهی مثلا فرض کنیم زیارت کربلا رفتن میشه دام شیطان. یعنی یک کسی میره کربلا، ولی میره کربلا به خاطر خدا نمیره کربلا، درسته؟ یا میره کربلا به خاطر اینکه مثلا خب یه مسافرتی رفته باشه، رفع خستگی باشه. گاهی اینجوریه دیگه، افراد مثلا اینجا خسته میشن، یا یک مسافرتی بریم مثلا فرض، یا میره کربلا یه پله رقیق‌ترش میره اونجا که یه حال خوشی پیدا بکنه، درسته؟ دنبال حال خوش میگرده، دنبال خدا نمیگرده. این دنبال این نیست که بره اونجا بعد وقتی از اونجا برگشت نسبت به خداوند متعال حالت تواضع و بندگیش بیشتر شده باشه. یعنی اثرش به قول بزرگان اهل اخلاق و عرفان اینه که وقتی برمیگرده سرشکسته تر نمیشه. وقتی برمیگرده تو قلبش میگه الحمدلله ما یه کربلایی هم مثلا رفتیم، درسته؟ اگه رفت و برگشت وقتی برگشتی تو قلبش بیشتر شکسته شده، منکسر شده، این کربلای خدایی رفته. اگه رفت و برگشتی نه مثلا هیچی نشده، تازه نعوذ بالله تو قلبش یه داره برخوشتن کسی شده، خب این کربلا کربلای خدایی دیگه نیست. واسه همچین آدمی گاهی همین میشه دام شیطان. یعنی همین این از یاد خداش میکنه غافلش میکنه دیگه. به هر حال مثلا باید دقت بکنید دیگه، قدم به قدم تا قبل از رسیدن به مقام لقاء الله هر مرحله برای خودش میتونه دام یا دامهای شیطان باشه. شیطان اگه زورش برسه که آدمو زمین میزنه، زورش نرسه به یه چیزی مشغول میکنه، همونجا انسان رو نگه میداره. نظام میفرمان به جمله خلاصه مطلب اینه: آنچه تو را از حق باز دارد و از جمال جمیل محبوب جل جلاله محجوب کند، درسته، هرچی عامل باز داشتن بشه میشه شیطان تو، چه در صورت انسان باشد چه صورت جن. و آنچه به آن وسیله تو را از این مقصد و مقصود باز دارند دامهای شیطانی است، چه از سنخ مقامات و مدارج معنوی باشد یا علوم و کمالات باشد یا حرف و صنایع باشد، آدم یه شغلی داره، کسبی داره، کاری داره، یا عیش و راحت باشد یا رنج و ذلت باشد یا غیر اینها، که اینا همشون به تعبیر میشن دنیای چی؟ دنیای مذمومه. به تعبیر دیگه میفرمان آدم وقتی به طرف خدا میره هر چیزی که آدم از یاد خدا مشغول میکنه تو آخرت اگه بخوایم تجلیش ببینیم چه شکلیه، در واقع تجلیش نیست، شما دارید رو صراط حرکت میکنید، یه جای رو صراط وایسادین، یعنی به طرف خدا دیگه پیش نمیرید. هر کسی هر جا وایساد همونجا مشغول شد، در واقع از اون جنت اللقا چی شده؟ باز مونده. یا به تعبیر سوم میفرمان که هر تعلقی در قلب انسان به غیر خدا میشه مصداق از مصادیق دنیا و مضمومه دیگه. حالا این غیر خدا دامنش از این پایین عالم تا اون بالای بالای عالم همه رو چی میکنه؟ در بر میگیره دیگه. بعد میفهمن که شاید این فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناظر به همین باشه. ببینید فرمایش حضرت رو، خب میدونید ما توی کتاب‌های حدیثمون اصلا یه ابوابی داریم، ابواب استعاذات، درسته؟ یه مجموعه ای از دعاهای مختلف که همشون استعاذان، حالا دعای یه خطی، دو خطی، پنج خطی، ده خطی، انواع مختلف هم داره که همش با این اعوذ و اعوذ شروع میشه، که اینا خیلی خوندنش خوبه، خیلیش خوب سنت است که آدم اینا رو بنویسه، تو جیبش داشته باشه، همراهش داشته باشه، برای مریض مثلا استفاده بکنن. یکی از استعاذه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینه که حضرت فرمودن اعوذ به وجه الله الکریم، پناه میبرم به وجه الله و به کلمات الله، کلمات اللهی که لا یجاوزهن بر ولا فاجر، کلمات اللهی که هیچ خوب و بدی ازش نمیتونه عبور بکنه، به اینا پناه میبرم. از چی؟ حالا ما فعلا چیزی که دومش کار داریم، از شر ما ینزل من السما و ما یعرج فیها، شر آنچه از آسمان پایین میاد و به آسمان عروج میکنه، و شر ما ینزل من الارض و ما یخرج منها، هر چه از زمین به پایین فرو میرود و از زمین بیرون میآید، و از شر فتنه های شب و روز و از شر توارق شب و روز، آنچه در شب و روز به نزد ما میآید، از شر همه اینا به خدا پناه میبرم، الا طارقا یطرق به خیرن، مگر چیزی که بر ما وارد شود و درش خیر و رحمت باشد. این که حضرت میفهمن از شر هر چی از آسمون میاد و به آسمون میره، از زمین به پایین میره و از زمین بیرون میاد، یعنی انگار از شر کل عالم، چون آسمان در یکی از تعابیرش کل همه عوالم ملکوتی رو در بر میگیره دیگه، درسته؟ خب به چه اعتبار حضرت میگم خدای از شر کل عالم به تو پناه میبرم؟ از این باب که همه عالم از یه نگاهی چی هستن؟ دام شیطانن، ممکنه انسان رو به خودشون مشغول کنن از توجه به خداوند متعال نگه دارن. اما نکته دیگه این استعاذه پناه میبرم به وجه الله و کلمات الله یعنی چی؟ این تعبیر حالا سروران دوست داشتن حوصله کردن، مثلا باب استعاذه های بهار حوصله کردن، به خصوص سروران که طلبه هستن ورق بزنن، اونجا اینا زیاد میبینید که اعوذ به کلمات الله تامات یا اعیذ به کلمات الله تامات، پناه میبرن به کلمات الله خدا، یا این مثلا مریض را یا این بچه را می سپارم به کلمات چیز تام الهی تو، عدیه زیاد داره. منظور از این کلمات الله و این وجه الله چیه؟ همه عالم از یه نگاه چی هستن؟ همه عالم از یک نگاهی کلمات الله هم. اینو تو بحثای دیگه هم شما خوندین دیگه، چون کلمه یعنی آیه یعنی نشانه، همه عالم چی هستن؟ کلمات الله هستن، همشون خدا رو چی میکنن؟ نشون میدن. لذا قرآن کریم به حضرت مسیح علیه السلام هم فهمه چی؟ کلمه، درسته؟ حضرت مسیح کلمه بود از جانب پروردگار و همه عالم هم به نگاهی چی هستن؟ وجه الله هستن. ولی خب ما که عالم رو نگاه میکنیم که متاسفانه توش خدا رو نمیبینیم، لذا ما عالم رو که نگاه میکنیم در واقع ما وجه الله و کلمات الله نمیبینیم. کلمات الله و وجه الله یعنی عالم از اون نگاه توحیدی، یا اگه خواستیم بگیم به تعبیر دیگه یعنی اسماء الهی. اگه آدم اون روی سکه عالم رو ببینه که فقط توش خدا رو میبینه غیر خدا رو نمیبینه، اون همه موجودات میشن چی میشن؟ وجه الله. همه موجودات میشن کلمات الله. لذا قرآن فرمود عینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف نگاه کنی وجه الله. میگم خب وجه الله یعنی چی؟ یعنی اون که خدا رو نشون میده. ولی ما که هر جا نگاه میکنیم که خبری از وجه الله چیه؟ نیست. میگم خب عالم همش وجه الله، تو غافل هستی. همه این موجودات یه روی دیگه هم دارن که اون روی دیگه شون روی وجه اللهی و روی کلمات اللهیشون هستن. اگه آدم عالم اون شکلی ببینه، توش فقط خدا رو ببینه، دیگه اصلا غفلت وجود نداره، دیگه اصلا شیطان هم برش تسلط پیدا نمیکنه. حالا به یه تعبیر دیگه میگن که پناه بردن وجه الله و کلمات الله یعنی غرق شدن در دریای جمال جلال الهی، یعنی که آدم همیشه با خدا مشغول باشه، یعنی هیچ وقت از خداوند غافل شد نشه. خدا یا پناه میبرم به کلمات تو و وجه تو، در واقع یعنی خدا من تو زندگی جوری قرار بده که هر جا نگاه میکنم تو رو ببینم، غیر تو نبینم که بخواد منو غافل بکنه. دیگه اصلا آدم اگه هر جا رو نگاه کرد خدا رو دید، شیطان بهش دسترسی پیدا نمیکنه دیگه. یا به یه تعبیر دیگه که حالا مقداری بحثش مفصل‌تر هستش، میگن وجه الله کلمات الله مقام چی هست؟ مقام باطن ولایته. لذا توی بعضی از تعابیر داره که امام علیه السلام حقیقت چی هستن؟ حقیقت وجه الله هستن. یا تو بعضی از تعابیر داره که کلمات الله حقیقت چی هستش؟ مقام امام علیه السلام هستش. به تعبیر دیگه حالا شما اینو با جای دیگه هم شنیدید، کلمات الله تامات عبارت دیگه ایست از چی هست؟ مقام پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، که مقام باطن اونا هستش که همه چیز رو خدایی میبینه و هیچ وقت خدا جدا نمیشه. لذا شما وقتی هم که میگین اعوذ به کلمات الله تامات، میتونید نیت بکنید یعنی اعوذ به محمد و آل محمد. به هر حال این هم رکن دوم. و اما رکن سوم مستعاذون بهه. خب حالا به کی پناه میبریم؟ ما که میخواییم پناه ببریم، خودمون رو تو دامن کی میندازیم؟ واقعیت مطلب اینه که خب ما همیشه پناه که میبریم، قبلا صحبت کردیم باید به خدا پناه ببریم. ولی که نکته اینجاست که خداوند متعال اسماء مختلف داره. آدم تو هر مرتبه به خدا پناه میبره از جهت یک اسمی از اسماء الهی. همیشه اینجوری نیستش که آدم به یک مقام خاصی از مقامات اسماء الهی پناه ببره. می‌فرمان شاید سر سوره مبارکه ناس هم اینجوری باشه که فرمودن قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. ببینید سه تا به داره، پناه میبرم به رب مردم، به ملک مردم، به اله مردم. خب اینا که یکی بیشتر نیستن که رب همون ملک همون اله. چرا ستا فرموده؟ چون آدم سلام علیکم آدم به خداوند متعال از سه جهت میتونه چیکار کنه؟ پناه ببره. از سه زاویه میشه انسان خودش رو به خداوند متعال متصل بکنه. درسته؟ میگن این به حسب مقامات سالکین شاید باشه. میفهمن شاید ممکن است. ببینید توضیح مسئله نگاه رو خیلی کوتاه حرف بکنم چون وقتم کم استش. توی اصطلاحات کلامی و عرفانی میگن که ربوبیت که صفت خداست لااقل سه تا معنی داره. گاهی اسم ذات هستش و گاهی مثلا اسم فعل هستش و به حسب مراتب مختلف ربوبیت اطلاق میشه. ربوبیت اصلش یعنی چی؟ یعنی تدبیر کردن، یعنی چرخوندن امور. درسته؟ خداوند که میخواد رب باشه کی خدا رب میشه؟ وقتی که کسایی مثل بنده شما باشن که خدا اینا رو ربوبیت کنه دیگه. اگه هیچ مخلوقی نباشه بازم ربوبیت خدا هست؟ نه دیگه. درسته؟ به اصطلاح این میگن چی؟ میگن صفت فعل. صفت فعل یعنی این که یه صفتی که باید یکی غیر از خدا باشه که همچین اسمی همچین صفتی رو خدا قرار بگیره. مثلا خداوند که خالقه، اگه ماها نباشیم خدا بازم خالقه اگه هیچ مخلوقی نباشه؟ نه. خدا وقتی خالق هستش که یه کسی غیر خدا باشه که خدا رو خلق فرموده باشه بعد اسمش بشه چی بشه؟ خالق. پس خالق و رب و امثال اینا صفتش از صفت فعل. به تعبیر دیگه میگن اگه خواستیم بگیم خدا ربه، کجای عالم رو باید نگاه کنیم بگیم خدا ربه؟ ذات خدا رو نگاه کنیم یا مخلوقاتش رو نگاه کنیم که بگیم خدا ربه؟ میگن شما اگه ذات رو نگاه بکنید از ذات خدا ربوبیت در نمیاد. ربوبیت از مخلوقات، مخلوقات رو نگاه میکنیم میبینی همه جا رو خدا میچرخونه. درسته؟ ربوبیت از اونجا فهمیده میشه. به همین اعتبار میگن صفت ربوبیت مال این پاییناست. صفت چی؟ از صفت فعلیست، یعنی مال ظهور قدرت خدا تو عالمه، مال مقام ذات خدا نیست. وقتی میریم بالا میرسیم به صفت ملکیت. ملک یعنی چی؟ یعنی پادشاه. پادشاه بودن خدا مال اون مقام علو بشه. انگاری یه پادشاهی داریم، این پادشاه است از جهت بزرگی خودش، رب است از جهتی که امور مردم رو میچرخونه. درسته؟ و بعد از مقام ملک بودن که بالاتر میریم مثل مقام اله بودن که همه موجودات باید رو به او بکنن و به اونجا برسن. خب انسان وقتی میخواد به خدا پناه ببره سه مرحله داره. در اول سیرش که به طرف خدا میخواد حرکت بکنه اونجا چی میگه؟ میگه اعوذ به رب الناس، یعنی که خدا یا ربوبیت این عالم پایین که دست تو، همه کار این عالم که تو هستی، از این جهت که همه کار این عالم تو هستی من به تو چیکار میکنم؟ پناه میبرم. آخرش به خدا پناه میبریم، اما از جهت اینکه خدا رب است و مدیر و مدبر این عالم پایین است. وقتی انسان از این مراتب ابتدایی عبور کرد به مقام قلب رسید، کارم مقام قلب که از مقامات سلوکی هستش، میگن اونجا چی میشه؟ اونجا یک قدم میره جلوتر، بعد از تصرفات شیطان در قلبش و در مقام باطن به خدا پناه میبره، اونجا به مقام ملکیت الهی پناه میبره. یه قدم که جلوتر میره و انسان از مقام قلبم عبور میکنه به مقام روح که میرسه که دیگه اون مقامی هستش که در افق اتصال به ذات خدا هست و به تعبیر روایت اتصالش به خدا مثل اتصال نور خورشید به خورشیده، اونجا مقام الوهیت خدا توسطک میکنه. یعنی بعد آدم همیشه به خدا پناه میبره ولی به اعتبار خصوصیات و مراتب. یه نکته هم در وسط مطلب میفهمن که خب توی سوره مبارکه ناس که میفهمن قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. حالا اصطلاحات عرفانی حقیقتش میخوان وارد اینا بشیم در طول تفصیل دار، فقط اجمالش رو عرض بکنم. میگن شما میگین که اله الناس و ملک الناس مال مقام قلب و روحه. خب پس چرا فرمود یوسوس فی صدور الناس؟ چون صدر به اصطلاح عرفانی یک ظرف بزرگی است، در درون او قلب قرار داره، در درون قلب چی قرار داره؟ روح قرار داره. درسته؟ هر چی ظریف‌تر میشه میره داخل وجود انسان. باید میفهمود الذی یوسوس فی قلوب الناس، یا میفهمود الذی یوسوس فی ارواح الناس. چرا فهمود یوسوس فی صدور الناس؟ چرا بحثو برده سر تصرفات صدریه به جای تصرفات قلبیه؟ میگم به خاطر اینکه اینجا نگه از رب الناس شروع کرده، اون مورد عام 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 مشتی است که مبتلا به تصرفات صدریه است. ظریف‌ترش ما رو اولیاست میشه تصرفات قلبیه، ظریف‌ترش ما رو خواص اولیاست میشه تصرفات روحیه. و همینجد در آیه جو میخواسته معرفی به اون صفت عمومیش بکنه که به کار همه بیاد، فرموده فی صدور الناس. به هر حال وقتی از مقام انسان عبور بکنه جلوتر و جلوتر بره، میگن انسان میشه مقام سر. مقام سر دیگه میگن سره دیگه، خیلی نمیشه توضیحش داد خلاصه، ولی میگن اونجا یه مقامی هستش که ولی خدا در اونجا میگه الهی اعوذ و بکن منک، خدای از خودت به خودت پناه میبرم. دیگه از خودت به خودت پناه میبرم یعنی چی؟ درسته؟ میگن یعنی اونجا انسان به لقاء الله که میرسه، خود همون لقاء الله هم که یه خطراتی داره، درسته؟ که انسان میگه خدایا من به لقاء تو رسیدم، ولی خودت منو نگه هم دار که حالا که به لقاء تو رسیدم نکنه که همون لقاء تو برای من چه داشته باشه؟ یک نقصی داشته باشه، اشکالی داشته باشه، درسته؟ مثل یک نعمت خیلی بزرگی که به آدم میدن که آدم قدر اون نعمت رو تو زبان تشبیهاتی درمیدم، قدر اون نعمت رو که نمیدونه سببش میشه سبب محرومیت میشه دیگه. حالا این خیلی با زبان تشبیه عرض کنم، میگن اون دیگه مال مقامش هست، مقام انسان کامل است که میگه اعوذ بکمن خدای از خودت به خودت پناه میبرم. خدا که منشأ رحمت، غیر از رحمت از خدا نمیاد. در واقع میخواد بگه خدایا به تو پناه میبرم که نکنه همین مقام لقاء اللهی که به عبودیت رسیدم همین خودش برای من بخواد چی بشه؟ یک آفتی بشه و از تو مشغول بشن به همین لقاء تو و دیدار تو. مثل مثلا فرقی ما رفتیم دیدن یک بزرگی، از همه درها عبور کردیم و رسیدیم به محضر خودمون بزرگ. حالا که رسیدیم اونجا میخوایم از خودش استفاده بکنیم، آدم حواسش پرت میشه، شروع میکنه تو قلبش میگه خب الحمدلله ما اینجا مثلا توفیق بوده که اینجا نشستیم. میگه آقا گوش کن آقا چی داره میگه مثلا فرض کن، نه اصلا هیچ فکر نمیکنه که رسیده اینجا مثلا، درسته؟ یه خیلی خواهم تشبیه ساده بکنیم، میگن سالک هم که مطلب خدا حرکت بکنه اول میگه خدای بودو پناه برات، این خانه اول و دوم و سوم تا خانه هفتم میرسه، از اونجا که رد میشه میگه خدای حالا که رستم پیش خودت پناه برم به خودت که من حالا که رستم به خودت مشغول نکنی از خودت به چیز دیگه، به خودت مشغول باشم. به هر حال خب حالا بهترین نوع استعاده چی هست؟ بهترین نوع استعاده، استعاده به اسم اللهه. یعنی میشه گفت اعوذ به رب الناس، میشه گفت اعوذ به ملک الناس، میشه گفت اعوذ به اله الناس، ولی بهترش نست که اعوذ به الله، چون بارها خوندیم که الله اسم جامع همه صفات کمالی درش هست بشنی. و اما مسئله آخر، انسان برای چی چیز میکنه؟ برای چی پناه میبره؟ یعنی میگه خدایا به تو پناه میبرم از شر شیطان که چی بشه؟ میگم خب قاعدش نستش که انسان بشه خدا پناه بره از شر شیطان که از مسیر سعادت و بندگی حقیقیش محروم نشه. حالا سعادت انسان به حسب مراتب مختلفه دیگه، اون که تو اول راه سعادتش نستش که فرض کنیم مثلا حضور قلب داشته باشه، ترک معصیت بکنه مثلا فرض کنیم، از این عالم تب عبور کنه، مرتبه بعدی به خدا پناه بره که از عالم مثال عبور کنه، مرتبه بعدی میره جلوتر مثلا به اسماء الله برسه، مرتبه بعدی هم عبور میکنه که برسه مقام لقاء الله. به هر حال در هر مرحله انسان به خدا پناه میبره برای اینکه توفیق پیدا کنه تا مرحله بعدی قدم بگذاره. پس روی هم رفته ما اینجا مجموعا 5 تا مطلب رو دیگه از این کتاب شریف آموختیم. یکی فهمیدن حقیقت استعاذه یعنی پناه بردن، درسته؟ پناه بردن گفتم ریشه‌اش اینه که انسان فقر نفسانی خودش رو درک کنه. پناه برنده کی است؟ نفس انسان است، یا در وسط سلوک یا در پایان سلوک، ولی اولش رو تو حال فنا پناه برنده در کار نیست. این آدم پناه نمیبره یا چون در غفلت یا از بس چون توجه به خدا داره. بعد فرمودن که انسان از چی پناه میبره؟ از شیطان و دامهای شیطان، که شیطان هر جن و انسی بود آدم از یاد خدا غافل میکرد، دام شیطان هم که کل ما سوی الله بود. درسته؟ به چی پناه میبره؟ به خداوند به حسب اسماء مختلفش که جامع ترینش اسم الله بود. برای چی پناه میبره؟ برای اینکه از این مرحله که هستش یه قدم جلوتر بره و از حجاب خارج بشه. انشاءالله خداوند متعال توفیق نصیب هممون بکنه در این ماه مبارک شعبان از صمیم قلب و با تمام وجود خودمون رو به او بسپاریم و از شر شیطان در امان قرار بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم سلام علیکم.